بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 33 سطر 5. و این نما قلنا این کانت لأن کثیرا من الاشیاء کالمجردات لا عین ولا کم ولا متا ولا کیف لها زائدن علی وجودها. قرار شد که اگر بحثی در مطلب لم باقی مونده باشه امروز عرض بشه. میخوام به بیان دیگری که شاید با اون بیان سوالی هم که شد حل بشه مطلب رو مطرح کنم. بیانی که هم خواجه در اساس الاقتباس اون بیان را آورده، هم مرحوم علامه در جوهر النزید آورده، هر دو در مسئله موافقند. اونها ثبوت و اثبات رو به همون معنای رایج گرفتند یا برعکس رایج، بهتر این که بگیم برعکس رایج. و میشه گفت اصلا نظری به اون معنای رایج نداشتند، نه اینکه خواستن عکسشو در اینجا مطرح کنن. به معنای دیگری قرار دادن ثبوت و اثبات رو. ما در گذشته گفتیم ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی علم، مقام ثبوت یعنی مقام واقع، مقام اثبات یعنی مقام علم. الان اینها به این تبیینی که برای مقام ثبوت و مقام علم گفتیم کاری ندارن، اصلا گویا اون یه اصطلاح دیگری است، به اون اصطلاح کاری ندارن. در این باب مطلب علم با یه اصطلاح جدیدی میخوان حرف بزنن. نگید که این مطالبی که تو الان میگی با مطالبی که قبلا میگفتی نمیسازه. اون یه اصطلاح بود در باب خودش، اینم یه اصطلاح در باب خودش. اینها میگوین که گاهی ما سوال میکنیم از این که در ذهن چه علتی برای این حکم دارید، یعنی ذهنتون چطور این حکم قبول کرد، چه علتی در ذهنتون وجود گرفت که این حکم رو برای شما تو ذهنتون ثابت کرد و شما رو عالم کرد به این حکم. این در واقع سوال از حد وسطه. از ما میپرسه که شما میگید عالم حادثه، ما میگیم که چرا عالم حادثه. چرا عالم حادثه یعنی چه دلیلی دارید بر حدوث عالم؟ حد وسطی که شما رو به حدوث رسون چی بود؟ تو ذهنتون شما این حکم رو پذیرفتید برای این موضوع، حکم حدوث رو برای موضوع عالم پذیرفتید، دلیلتون بر این پذیرشتون چی بود؟ لمی که چنین سوال میکنه لم ثبوتیه. با لم ثبوتی از دلیلی که بر این حکم داریم سوال میکنیم، نه از علت خارجی بلکه از دلیل که علت ذهنی است، که ذهن من با توجه به این علت به این حکم رسید. وقتی سوال میکنه با لم ثبوتی از من میخواد دلیل رو اشاره کنم و بگم که چطور ذهن من این حکم رو برای این موضوع باور کرد، تا او هم بفهمه و باور کنه. اگر قبول کرد، اگرم قبول نکرد رد کنه. پس لم ثبوتی برای این است که سوال میکنه تو به چه دلیلی به این حکم معتقد شدی، به چه دلیلی به این حکم معتقد شدی، حد وسطت برای رسیدن به این حکم چه بود. اما در لم اثباتی سوال میکند که چه عاملی در خارج این حکم را بر این موضوع بار کرده. دلیل خارجی چیه؟ نه دلیل، علت خارجی. اگرم دلیل بگید عیب نداره، ولی مرادتون از دلیل همون علت باشه. در لم اثباتی علت خارجی سوال میشه. لما یجذب المغناطیس الحدید، چه عاملی و چه علتی در مغناطیس خارجن هست که باعث می شود مغناطیس این اثر رو، این محمول رو که جذب است داشته باشه؟ همونطور که ملاحظه می کنید اصلا کار نداره به این که من چرا جذب قبول شدم، خودشم قبول داره، جذب پیش او معلومه، گذاشتیم پیشش، میخ رو کشیده و فهمیده که داره جذب میکنه. پس نمیگه به چه دلیل جذب قبول کردی، در اولی میگه به چه دلیل حدوث قبول کردی، در این دومی نمیگه به چه دلیل جذب قبول کردی، چون خودش هم قبول داره. میگه چه عاملی باعث میشود که این حکم اتفاق بیفته، چه خاصیتی در آهن ربا هست که آهن رو جذب میکنه. دنبال اون خاصیته، دنبال حد وسط نیست. پس لم اثباتی سؤال از علت خارجی این حکم است. همونطور که من دیروز عرض کردم، شما در قضیه بر موضوعی حکمی رو مترتب میکنید، میگید العالم حادثه یا المغناطیس یجذب الحدید، حکم رو مترتب میکنید. در حکم در اولی حادثه، در دومی یجذب الحدیده. بعد طرف سوال میکنه، در اون اولی سوال میکنه که چرا عالم حادثه، نمیگه چه علتی در خارج عالم رو حادث میکنه، میگه تو به چه دلیل فهمیدی عالم حادثه؟ چرا من فکر میکنم عالم قدیمه، تو از کجا فهمیدی عالم حادثه؟ مثلا اینطوری سوال میکنه. یا اینکه بعضی ها میگن عالم قدیمه، تو از کجا حدوثشو به دست آوردی؟ خب داره از من سوال میکنه دلیل تو چیست، حد وسط تو چیست، اینکه ذهن تو باور کرده و اعتقاد پیدا کرده از کجا. اما وقتی میگم المغناطیس جذب الحدید، اونجا هم از من سوال میکنه که چرا جذب میکنه، نمیخواد بپرسه که به چه دلیل این محمول بر موضوع ثابت کردی، که خودش هم محمول بر موضوع ثابت میکنه، جذب رو برای مغناطیس ثابت میکنه. در سوال اول شک داره که حدوث برای عالم ثابته یا نه، سوال میکنه. در مثال دوم شک نداره، میدونه جذب برای مغناطیس هست، سوال میکنه علتش چیه. اینو بهش میگیم لم اثباتی، اون اولی رو میگیم لم ثبوتی. پس مطلب روشن شد با این بیانی که کردم، بهتر از بیان دیروز بود. بیان دیروز هم به یه نحوه رجوع میکرد به همین مطلب، ولی این الان جمع و جورتره. این بیان رو من از اساس الاقتباس و جوهر النزید مجموعاً گرفتم. اساس الاقتباس صفحه 351، به همین چاپ دانشگاه که ظاهراً غیر از این چاپ هم دیگه چاپ دیگه نیست تو در دست هست. جوهر و نزیدم صفحه 196. هر دو در بحث برهان، هر دو در بحث برهان، حالا ممکنه کسی صفحاتش فرق داشته باشه با این صفحاتی که من نقل کردم، هر دو در بحث برهان بحث مطالب رو مطرح کردن. مرحوم سبزواری مستقل داره مطرح میکنه، بعد از بحث در تعاریف داره مطرح میکنه، اونا نه، اونا تو بحث برهان بحث در مطالب رو مطرح کردن، هم جوهر و نزید هم اساس. بله. البته سوال کننده حتما تحصیل میکنه، برای مجیب ممکن حاصل باشه، برای مجیب علت حد وسط حاصله، اون علت خارجی هم که حالا حاصله، باقت نظر از مجیب و سائل حاصله. برای سائل هیچ کدوم از دو علت حاصل نیستن، هر دو رو میخواد تحصیل کنه. حالا من نمیدونم شما با این حرفای من جوابتون رو گرفتید نه. خب این بحث همون شد، بحثی بود که دیروز ناقصاً مطرح شده بود، امروز دیگه انشالله تشمیل شد. اما بحث امروز هم گفتیم که بعضی از علما برای مطالب موارد دیگری هم ذکر کردن، ما 6 مورد ذکر کردیم و این 6 مورد رو خلاصه کردیم در 3 مورد و گفتیم این 3 مورد اساس مطالب هست. بعضی ها مطالب دیگری هم ذکر کردن که اون مطالب رو ما اصول مطالب نمیگیم، فروع مطالب میگیم. اون فروع رو هم خوندیم دیروز. بعد مرحوم سبزواری فرمودن که گروهی مطالب دیگر ثابت کردند، اگر اون مطالب دیگر وجود داشته باشد رجوع میکند به همون مطالبی که ما گفتیم، رجوع میکند به همون 6 تا اصلی که ما گفتیم. الان سوال اینه که چرا گفتید اگر مطالب وجود داشته باشد؟ مطالبی رو دیگران ادعا کردن، شما میگید در اون مواردی که این مطالب موجودند، در اون موارد رجوع میکنن به اون 6 تایی که اصلا. چرا گفتید اگر وجود داشته باشه؟ شما میفهمید چون در بعضی موارد اون مطالب وجود ندارن و در بعضی موارد اون مطالب وجود ندارن، در بعض موارد دیگر اون مطالب وجود دارند. در اون مواردی که این مطالب وجود ندارند که نیستن که ما بخوام ارجاعشون بدیم، در اون مواردی هم که وجود دارن ارجاعشون میدیم. بنابراین ما این مطالب رو به عنوان مطالب مستقل قبول نمی کنیم. اگر هم قبول کنیم، همونطور که دیگران فروع حساب کردن، ما فروع حساب می کنیم، اصول حساب نمی کنیم. حالا در کجاها هست که این مطالب وجود ندارند؟ مطالب پنجگانه‌ای که دیروز خوندیم در بعضی جاها وجود نداره. ایشون میگه در مجردات وجود ندارند. در مجردات وجود نداره. مجردات مطلقه، در خدا هم وجود ندارند، در عقول هم وجود ندارند. تنها مثال به عقول نمیزنه، مثال به مجردات میزنه. این 5 تا مطلب در مجردات وجود ندارد. در بعضی مجردات اون 6 تا مطلب قبلی وجود داره، اما در بعضی مجردات اون 6 تا هم همشون وجود ندارد، فقط حل بسیطش وجود داره. در خداوند فقط حل بسیط وجود داره. شاید حل مرکب هم به تسامح بگیم وجود داره، یا شاید هم به حقیقت، به تسامح و به حقیقت که میگم الان توضیح میدم انشاءالله. اما در عقول این 5 تا مطلبی که فروع به حساب آمدن وجود ندارن، اما اون 6 تا مطلبی که اصول به حساب میان وجود دارن. تفاوت بین خدا و عقول در این باب که مورد بحث ماست در این است که اون 6 تا مطلبی که اصل حساب شدن در خدا وجود ندارن مگر بعضیشون، اما در عقول وجود دارن. تفاوت در اینه. اشتراک هم در اینه که چه در خدا چه در عقول این 5 تایی که فرو به حساب آمدند اون 5 تا وجود ندارن، چه در خداوند چه در عقول. اما اون مطلبی که عرض کردم که در خدا به تسامح حل مرکب وجود دارد، حل بسیط که روشن در خدا وجود دارد، آیا خداوندی که شما بهش معتقدید وجود دارد یا نه؟ حل بسیط جا داره که سوال بشه، بعد ما دلیل بر اثبات میاریم، میگیم بله وجود دارد و دلیلش هم اینه. اما حل مرکبه چی؟ حل مرکبه آیا در مورد خدا جاری هست یا نیست؟ صفات ذاتی خدا عین ذاتشند، باید به تسامح بین ذات و صفات جدایی بندازید، بعد صفات رو بر ذات هم کنید. در چنین حالتی میتونید به حل مرکبه سوال کنید: آیا خدا عالم است؟ آیا خدا قادر است؟ آیا حی است؟ اوصاف ذاتی رو بیارید که حتما باید تسامح کنید، چون اوصاف ذاتی عین ذاتن، جدا نیستن که بخواد حملشون کنید. اگر جداشون کردید به تسامح، وقت میتونید حمل کنید. جا داره که به حل وسیط، حل مرکبه سوال بشود که آیا خداوند این صفات رو دارد یا نه. اما صفات اضافی، صفات اضافی عین ذات نیستند. بله منشأی در ذات دارند، اما خودشون عین ذات نیستند. چون عین ذات نیستند، حملشون بر ذات دیگه تسامح نمیخواد، جدان دیگه قابل حمله. وقت نسبت به اونها با حل مرکب میشه سوال کرد. پس این که عرض کردم با حل مرکب یا با تسامح یا بی تسامح میشه در مورد خدا سوال کرد، منظورم این بود در اوصاف ذاتی خداوند میشه با حل مرکب سوال کنید، منتها بعد از تسامح. در اوصاف اضافی خداوند میتونید با حل مرکب سوال کنید بدون تسامح. این دوتا مطلب روشنه که در مورد خداوند حل بسیطه جا دارد، حل مرکبان به این بیانی که گفتم جا دارد. یه مطلب باقی میمونه: آیا در مورد خدا ما اشاره جا داره یا نه؟ همچنین لم ثبوتی جا داره یا نه؟ از کجا حکم میکنی به این که الله موجودون؟ حد وسطت چیه؟ لم ثبوتی جا داره. لم اثباتی که دنبال علت خارجی جا نداره، چون خدا خارجاً علت نداره. در ذهن من اثباتش علت داره که من برام ثابت بشه که خدا موجوده. این حکمی که میخوام برای خدا ثابت کنم که وجود است، یا وجود مقید است یعنی علم، این در ذهن من حد وسط میخواد. و سؤال از حد وسط سؤال به لم ثبوتی است. پس لم ثبوتی به این بیان در مورد خدا جا داره، لم اثباتی اصلا جا نداره، چون لم اثباتی از علت سوال میکنه و خدا علت نداره. روشن شد دیگه؟ در مورد خداوند لم اثباتی جا نداره، ماء حقیقی هم جا نداره. ماء حقیقی جا نداره. چرا؟ چون ماء حقیقی سوال به ماهو میکند، سوال از جنس و فصل میکنه، یا پایین تر سوال از جنس و عرض خاص میکنه. و خداوند جنس نداره، فصل نداره، ماهیت نداره، حتی عرض خاص نداره، چون گفتیم اونایی که مربوطه به خودش عین ذاتشه، عارض نیست، عین ذاته. مگر حالا بعضی از اعراض خاصه اضافیه مثل خالقیت، اونم اعراض خاص نیست، اون اعراض عامه، چون ما هم خالقی، ما هم صورت علمیه رو در ذهن خودمون خلق میکنیم، ما هم خالقی. خالق فقط یه نفر نیست، لذا خدا وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه تبارک الله احسن الخالقین، صیغه جمع میاره، میگه از بین همه خالقا این احسنه، الا خالقان. خالقیت منحصر به خدا نیست. رازقیت هم همینطور، چون رازقیت شامل رازقیت ملواسطه و بلاواسطه میشه. رازق ملواسطه زیاد داریم که از خدا میگیره به بقیه میده، هیچکی رازق بلاواسطه نیست که خودش داشته باشه و به دیگری بده، همه از خدا میگیرن به دیگران میدن، ولی بالاخره صدق رازقیت میکنه. علاوه بر صفات اضافی هم شاید عرض خاص نباشن. حالا توش پیدا کنیم یکی عرض خاص باشه، بعید میدونم اون صفت ذاتیه رو میتونیم خاص بگیریم، ولی اون صفت نیستن، اون عرض نیستن. خب پس روشن شد که در مورد خداوند ما مای حقیقیه رو نداریم، لم اثباتی رو نداریم، اما لم ثبوتی رو تونستیم داشته باشیم. همچنین البته لم ثبوتی به بیانی که گفتیم، همچنین حل بسیطه داریم، حل مرکبه هم گفتیم به تفصیل داریم، فقط میمونه مای شارحه. مای شارحه رو داریم یا نه؟ من در ضمن توضیح مای شارحه مطلبی رو که در باب تعریف باید میگفتم و نگفتم استدراج میکنم. وقتش گذشته، وارد بحث دیگه شدیم، از بحث تاریخ بیرون آمدیم، ولی اینجا مناسبتی پیدا شد که من دوباره گریز بزنم به باب تعریف و اونجا یه مطلبی رو که گفته نشده عرض کنم. در ماه شارحه من اشاره کردم که میشه گفت دو مبناست. یکی ماه شارحه رو شرح الاسم گرفته که با شرح اللفظ یکیست، مرحوم سبزواری همین کار کرده. ماه شارحه رو عبارت گرفته از شرح الاسم، شرح الاسم با شرح اللفظ یکی کرده. اما کسانی هستند که ماه شارحه رو همون ماه حقیقی قرار دادن، منتها گفتن قبل از این که وجود شی ثابت بشود با ماه شارحه تعریف می شود، بعد از این که وجود ثابت شد با ماه حقیقی بیان می شود، که تعریف به ماه شارحه و حقیقی فرقی نمی کند جز این که ماه شارحه قبل از اثبات وجوده، ماه حقیقی بعد از اثبات وجوده، ولی محتوای تعریف فرق نمی کنه، فقط همین قبلیت و بعدش فرق می کنه. اون که من یادم رفته بود در اون جا عرض کنم که الان میخوام استدراک کنم، حرف ابن سیناست. ابن سینا و خواجه در شرح اشارات همه بر اینن که شرح الاسم و شرح اللفظ فرق داره. یعنی مخالف حرف مرحوم سبزواری حرف میزنن. اونا معتقدن که شرح الاسم همون تعریف حقیقی است که قبل از اثبات وجود ذکر شده باشه. در اشارات مراجعه کنید می‌بینید که شیخ همین میگه. کلام شیخ در اشارت اینه: فاذا صح لشیء وجودون، یعنی وقتی با حل بسیط سوال کردیم و وجودش اثبات شد، سار ذالک بعینه، یعنی همون تعریفی که بعد از سوال به ما شارحه آوردیم بعینه، یعنی همون خود همون تعریف، سار حدن لذاته او رسمن، همون میشه حد و رسم، یعنی همون که جواب ماه شارحه قرار دادید همونم جواب میشه برای ماه حقیقیه. بعد شارحه هم مثال میزنه که اگر از ما پرسید مل مسلس و المتصاب الازلا، توضیحی میدیم. بعد که رفتیم تحریر اقلیدس رو خوندیم و مسلس متصاب الازلا رو وجودش رو در خارج ثابت کردیم، همون تعریفی که بعد از مل مثلث ذکر کرده بودیم، همون تعریف که شرح الاسمی بود میشه تعریف حقیقی. مثال میزنه همون حرفو. پس توجه کردید که ابن سینا، خواجه و اینها معتقدن که شرح الاسم همون تعریف حقیقی است، با فرق این که در قبل از اثبات وجود ذکر شده، در حالی که تعریف حقیقی بعد از اثبات وجود ذکر شده. شرح الاسم با شرح اللفظ یکی نمیگیرن، ولی مرحوم سبزواری شرح الاسم و شرح اللفظ یکی گرفت. این مطلبی بود که در اونجا گفتیم. حالا از این مطلب که الان توضیح دادم و در قبل توضیح نداده بودم، میخوام چه استفاده بکنیم. استفاده که میبریم اینه که اگر مراد از ماه شارحه شرح الاسم به معنای شرح اللفظ باشد، چنانچه مرحوم سبزواری معتقد است، برای خداوند سوال به ما اشاره هم هست. چون سوال میکنیم معنای لفظ خدا یا معنای لفظ الله چیه، اشاره میکنه به موجودی واجب الوجود کذا و کذا، برای ما توضیح میده. اما ما اگر ما اشاره رو به معنای شرح الاسم گرفتیم که غیر از شرح لفظه بلکه مرادف با معنای حقیقی و تعریف حقیقی است، در اون صورت خدا ماه شارحه نداره. همونطور که ماه حقیقیه نداره، ماه شارحه هم که در واقع همون ماه حقیقی است، منتها قبل از اثبات وجود آمده، اونم نداره. پس در مورد ماه شارحه باید ببینیم که نظرمون چیست. اگر نظرمون اینه که ماه شارحه شارحه لفظه، در مورد خدا ما ماه شارحه رو داریم. اگر نظرمون اینه که ما اشاره شرح الاسمه و در واقع همون معنی حقیقیه در مورد خدا، ما اشاره نداریم. پس روشن شد یه مطلب خارجی بود، چون دیروز اشاره کرده شد، یعنی شما خودتون مطلبی سوال کردین که من ناشاشون جواب بدم، این مطلب رو اشاره کردم که اون جواب دیروزم تشمیل بشه. پس اینطور شد که ما در مورد تمام مجردات، چه خدا چه عقول، این امر مشترک رو داریم که این پنج تا مطلب فرعی وجود ندارند. اما درباره عقول شش تا مطلب اصلی رو موجود می‌دونیم، در مورد مجردی که خداست شش تا مطلب رو موجود نمی‌دونیم. ما اشاره رو درش تفصیل دادیم، لم اثباتی رو مطلقا نفی کردیم، ما حقیقت رو مطلقا نفی کردیم، بقیه رو گفتیم موجودن. حل بسیطه هست، حل مرکبه با اون بیانی که گفتم هست، ولی لم ثبوتی هم هست، بقیه رو نفی کردیم. این تفاوت بین خداوند و عقول در این باب هست. اون اشتراک هم بینشون هست که هر پنج تا مطلب فرعی در موردشون منتفیه. خب حالا درباره مجردات میخوام این پنج تا رو منتفی کنیم. این درباره مجردات نیست، این یعنی مکان، یعنی نسبت به مکان. خب مجردات که مکان نداره، قهرن اینم نداره، این روشنه. کم در مورد مجردات نیست، یعنی مقدار، نه کم متصل دارن که حجم داشته باشن، نه کم منفصل دارن که شمرده بشن، اونا یکی هستن که دو ندارن، لذا میگن نوعشون منحصر در فرده. شاید شنیده باشید، اگر نشنیدید بعدا این مطالب گفته میشه انشاءالله. اونا یکی هستن که دو ندارن. ولا متا، برای هیچ کدوم از مجردات زمان نیست، چون اونها تدریج ندارند، پس حرکت ندارند. پس مقدار حرکت یعنی زمان ندارند. چرا تدریج ندارند؟ چون تدریج مال موجودی است که در امری بالقوه باشد و بخواهد از اون قوه به فعلیت خارج شود، و خروج از قوه به فعلیت تدریجیه و حرکت درست میشه. حرکت یعنی خروج من القوه الی الفعل. خب چیزی که قوه درش نیست، همش فعلیته، این خروج من القوه الی الفعل یعنی حرکت رو نداره. نتیجتا مجردات حرکت ندارن. وقتی حرکت نداشتن، مقدار الحرکت هم که زمانی نداره. پس سوال به متا در مورد اونها باطله. اینو کم و متا رو باطل کردیم. سوال به ایو چی؟ سوال به ایوم در اونها نیست. ایوی جوهریه در مورد خداوند نیست، ایوی جوهریه در مورد عقول شاید به تسامح بگیم هست، ایوی جوهریه در مورد عقول شاید به تسامح بگیم هست، چون عقول فصل ندارن، ولی ما هو به منزلت الفصل دارن، ما به امتیازشون رو به منزل فصل میگیم. حالا اگه ایوی جوهریه از ما هو به منزلت الفصل سوال کنه، میتونیم بگیم عقول ایوی جوهریه دارن. ایو عرضیه چی؟ ایو عرضیه برای مجردات هست، چون عقول عرض دارند. خداوند هم عرض خارج از ذات که اون اوصاف اضافی است دارد. پس ایو در مورد مجردات جا داره، البته حالا به طور کلی جا نداشته باشه، به صورت موجبه جزئیه ایو جا داره، لذا مرحوم سبزواری به ایو اصلا اشاره نداره. و همچنین بعضی از علما شاید به این جهت یا جهاتی مشابه این مطالب چهار تا دونستن، اصل مطالب سه تا ندونستن، اصل مطالب چهار تا دونستن. همین سه تایی که مرحوم سبزواری اشاره کرده، ایو هم اضافه کرده، وقت گفتن ایو و ما در باب تصورات، حل و لم در باب تصدیقات، اینطوری توضیح دادن. که ظاهراً در اشارات هم همینو گفته. این دوی کتاب ما مطلب اشارات نوشته، من به اشارات مراجعه نمی کنم. گاهی چشمم می افته به این عبارت های حاشیه‌مون، میبینم اشارات این تو هست. این که امروز مثلا من اون قضیه رو به شیخ و خواجه نسبت دادم که ما اشاره ها رو همون مای حقیقی میدونن، از همین عاشق خودم بود، من به اشارات مراجعه نکردم. همچنین این که ایو رو یکی از اصول مطالب گرفتن، اینم احتمال میدم تو همین حرفای حاشیه که مال اشارات دیدم، که میگه چهار تا مطلب ما داریم. سه تا همینی که مرحوم سبزوادی گفت، یکم ایو، بعد میگه ایو و ما از بین این چهار تا برای تصورند و حل و لم از بین این چهار تا مال تصدیقند. علت این که ایو رو جدا شمردند و جزء اصول قرار دادن شاید این باشه که بالاخره ایو تو همه جا داره میاد. اما خب مرحوم سبزواری چون تونست ایو رو برگردونه به مایه حقیقیه و حل مرکبه، دیگه اونو جدا حسابش نکرده. بعضی ها جدا حسابش میکنن به خاطر این که در همه جا اجرا میشه، بعضی ها جدا حسابش نمیکنن چون قابل ارجاع به اون قبلی ها هست. پس در ایو فعلا بحثی نداریم، باقی میمونه کیف. ایو رو بذارید کنار، سه تا دیگر که ما نفی کردیم، عین و کیف، عین و کم و متا رو در مجردات نفی کردیم. کیف چطور؟ کیف هم از مجردات نفی میشه یا نه؟ ایشون میفرماد که کیف هم براشون نیست. در حالی که علم برای مجردات هست، قدرت برای مجردات هست، اینا رو همه کیف میدونن. علم، قدرت، اینا جز کیف نفسانی شمرده میشه و در بحث جواهر و اعراض ما علم و قدرت رو جدا مطرح میکنیم. درسته در الهیات بالمعنی الخاص علم واجب رو مطرح میکنیم، ولی تو الهیات بالمعنی العام، تو باب اعراض، تو باب کیف، علم جدا مطرح میشه. اصلا بحث علم جاش اونجاست. تو الهیات مرخص علم خدا مطرحه، نه علم. علم جاش توی بحث اعراضه، علم توی طبیعته. تو بحث اعراض، اونجایی که بحث کیف میکنن، کیف نفسانی رو مطرح میکنن. وقتی به کیف نفسانی میرسن، بحث علم و قدرت میگرن. پس علم کیفه. اگر مجردات علم دارن، پس باید بگی کیف دارن. اگر قدرت دارن و از کیف دارن، چرا مطلب کیف رو در اونها نفی میکنی؟ جواب میده که کیف در اونجا کیف نیست، اونا علمشون عین ذاتشونه. چون علمشون و قدرتشون عین ذاتشونه، دیگه به عنوان عارض و کیف حساب نمیشه. بله، به یه دید تسامحی عارض حساب میکنیم و کیف به حساب میاد. واقعا کیفی بر اونها نیست و چون کیف ندارن، پس سوال از کیف هم در مورد اونها جایز نیست. این که عرض کردیم مجردات علمشون عین ذاتشونه، اینو تأیید میکنن به یه مطلبی که درباره علم خود صدر هم معتقده. اینو همه تقریبا گفتن. علم گفتن هم میتواند عرض باشد، هم میتواند جوهر باشد، هم میتواند ممکن باشد، هم میتواند واجب باشد. علم این تقسیمات در مورد شده. بعد مثال میزنم، علمی که عرض باشد مثل علم ما که این ذاتمون نیست بلکه کیف، علمی که جوهر باشد مثل علم عقول نه علم خدا، علم عقول این ذاتشونه و ذاتشون جوهره، پس علمشون هم جوهر. علم خدا نه، علم خدا این ذاتش هست ولی ذاتش جوهر نیست. ذات خدا جوهر نیست، علمش هم جوهر باشه. اما علم عقول این ذاتشونه و چون ذاتشون جوهره، پس علم جوهره. پس ما فردی برای علم پیدا کردیم که جوهر باشه، همونطور که فردی برای علم پیدا کردیم که عرض باشه مثل علم خدا. همچنین علمی داریم که ممکن است، علمی داریم که واجب است. علم ما که عارض ذات ماست ممکنه، یا علم عقول که عین ذاتشونه مثل خود ذاتشون ممکنه. اما علم خدا که این ذاتشه مثل ذاتش واجبه. پس علم واجب داریم، علم ممکن هم داریم. این که میگن علم در مجردات حتی در عقول این ذاتشونه، با این حرفی که من زدم تایید میشه که آقایون میگن علم در عقول جوهره. چرا جوهره؟ چون این ذات عقوله و ذات عقول جوهره، پس علمم جوهره. این این ذات بودن رو من دارم تایید میکنم که نه تنها در خدا علم این ذاته، در عقولم این علم این ذات. اصلا شما تصور که توجه کنید، لازم نیست ما به حرف فلاسفه استناد کنیم. عقل یعنی چی؟ عقل ذاتش عقله، ذاتش تعقله. پس نمیتونیم بگیم علم دارد، بلکه خودش علم است. این چنین دیگه خودم ماده عقلم شما ملاحظه کنید، اسم این موجود عقله، اسمش عقله، یعنی ذاتش هم ذات عقلی است. ذات عقلی اصلا ذاتش تعقله، نه که تعقل یه امر عارضی باشه براش. خب پس عالم بودن، عاقل بودن ذاتیشه. ذاتیشه نه، بلکه ذاتشه. خب بنابراین جا داره که ما در مورد عقول بگوییم کیف ندارن. کل مجردات کیف ندارن. چرا؟ چون علمشون این ذاتشونه. اونایی که ما در جای دیگه کیف میدونیم، در اینجا این ذات میدونیم. وقتی این ذات شده یک کیف نیست دیگه. این ذات بشه میشه مثل خود ذات جوهر، یا مثل خود ذات واجب تعالی، نه جوهر نه عرض. بنابراین در مورد عقول هم ما کیف رو نفی میکنیم. وقتی کیف نفی شد، سوال به کیف هم درست نیست. پس توجه کردید، سوال به کم، سوال به این، سوال به متا به راحتی از مجردات حذف شد. سوال به کیف هم با این توضیحی دادیم حذف شد. سوال به ایو باقیمون که اونم در موردش توضیح دادیم و یه مطالبی گفته شد که احتیاج به تکرار نداره. فقط بحثی که باقی مونده اینه که علم و قدرت مجردات این ذاتشونه یا این وجودشونه. این یه بحثیست که اینجا باقی مونده، چون مرحوم سبزارین اشاره میکنه، من لزان آشان بگم، میگه این ذاتشون نیست، این وجودشونه. ذات اونها رو شما به علم تفسیر نمی کنید، وجودشون رو وجود علمی میدونید، نه ذاتشون رو. ذات و خون مجردون فذات و الفعل، برخلاف نفس که جوهرون مجردون فذات لا فلفل. حالا ذات هم نمیگیم، میگیم وجود. جوهرون مجردون فل وجود و الفعل، یعنی عقل وجودن مجرده، وجودش احتیاج به ماده نداره. فعلا هم مجرد، یعنی کارهایی که میخواد انجام بده به کمک ماده نیست. نفس اینطور نیست، نفس کار تعقلش رو بدون کمک ماده انجام میده، ولی کار احساسش رو، مثلا دیدنش رو با چشم انجام میده که ماده است. نفس کاراش رو با ماده انجام میده به جز تعقل، اونم نه مقدمات تعقل ها، مقدمات تعقل هم با ماده انجام میگیره. نفس تعقل همونی که آدم فکر میکنه یه دفعه ذهنش روشن میشه، اون روشنی ذهن همون تعقله. البته به نظر مشروع، به نظر صدر، وقتی ملک رو میبینه تعقله، چون برای هر کسی اتفاق نمیفته. علایال تعقل رو میگن مادی نیست، اونم خود تعقل رو، نه مقدمات تعقل. بقیه کارهای نفس تماما مادیه. پس نفس در فعلش و در کارش مادیست، یعنی از ماده کمک میگیرد. اما عقل در کارش هم ماده نیست، همونطور که در وجودش ماده نیست. پس عقل رو اینطور تعریف میکنیم، جوهرون مجردون وجودن و فعلن. توش نگاه کنید، علم توش نیست، قدرت توش نیست. پس تو تعریف ماهیت عقل اینا رو نمیاریم، بنابراین اینا عین ماهیتش نیستند، ولی عین وجودش هستند. عقلی که وجود بگیره نه با علمی که زاید است، بلکه با همون وجودش تعقل میکند، نه با قدرتی که زاید است بلکه با همون وجودش قدرت داره. برخلاف ما وجود میگیریم، علم به صورت زاید که صورت علمی است به ما حفاظه میشه، قدرت به عنوان یه نیرو که در بازوی ماست یا در ماهیچه های ماست به ما حفاظه میشه، که قدرت غیر ماست. قدرت ما یکی از ابزار نفس ماست یا یکی از مراتب نفس ماست، برخلاف اونها که وجودشون همون قدرتشونه، وجودشون همون علمشون. پس قدرت و علم و امثال اینها که کیفند، در جاهای دیگه کیفند، در عقل کیف نیستند، بلکه عینند. اما عین چی؟ عین وجود، نه عین ماهیت. زائده بر وجود نیستند بلکه عین وجودند. زائده بر ماهیت هستند، زائده بر ماهیت یعنی غیر ماهیتند. همونطور که توجه کردیم وقتی عقل رو تعریف کردیم، در تعریف که بیان ماهیت بود، علم و قدرت و امثال ذلک رو نیاوردیم. از اینجا نتیجه میگیریم که اینها جزء ماهیت نیستن، عین ماهیت هم نیستن، بلکه زائد بر ماهیت هن. اما نسبت به وجود حساب کنید چرا این هن. این تعبیری داره که مرحوم الهی، مرحوم اصفهانی، مرحوم سبزواری آورده، که با این توضیح که من عرض کردم تعبیریشون روشن شد. من عبارت رو بخونم، همه مطالبش رو گفتم. صفحه 33 هستیم، سطر 5. و انما قلنا ان کانت، ما در اون 5 مطلبی که دیگران اضافه کردن گفتیم اگر در موردی این 5 مطلب باشد رجوع میکند به مطالب اصلی. چرا گفتیم این کانت؟ معلوم میشه از کلام ما، معلوم میشه یه موارد دیگه هم داریم که این 5 مطلب فرعی اونجا وجود ندارن. اونا چی هستن داره توضیح میده. و این نماغل این کانت زیرا کثیرا من الاشیاء، مثل مجردات، لا عینه ولا کمه ولا مطال لها. این بلاکف رو توجه نکنید، عبارت اینطور میشه، لا عینه ولا کمه ولا مطال لها، زایدن علا وجوده، لا مطال لها، تموم شد. اصلا عین و کم و مطال ندارن، مطلق میگه. کیف رو جدا میکنه، میگه بل لا کیف لها زایدن علا وجوده، زائده بر وجودشون کیف ندارن، چون این کیفاشون هرچی که اسمش کیفه این وجودشونه. علم و قدرت و اینا که اسم شما کیف میذارین همه این وجود اونهاست، زائده بر وجود نیست. و این کان زائدن علی ماهیتها، ولو کیف زائده بر ماهیت و آرزه و میتونه کیف حساب بشه به لحاظ ماهیت، ولی به لحاظ وجود اینها کیفی نداره. زایدن به قید کیف قرار میده. بله. و الا ماهیت اونها رو نمیشه براش این قائل بشه. زایدن نگید لا عین لها زایدن علی وجودها و این کان زایدن علی ماهیتها. اون اصلا عین ندارن، چه زایده بر وجود چه زایده بر ماهیت. اصلا متا ندارن، اصلا کم ندارن. فقط در کیف که زائدن علی وجودها ها ندارن، ولی زائدن علی ماهیت ها دارن. حالا اینجا یه اشکال هست، من عبارتی بخونم تمومش کنم، این اشکال اینجا رو مطرح میکنم و انشاءالله جواب میدم. فیقال یعنی ما اون 6 مطلب اصلی رو در مورد عقل به کار میبریم، اما این 5 رو به کار نمیبریم. فیقال مل عقل الکلی و هل هو و لمه هو، ما رو میاریم، هل رو میاریم، لمه رو میاریم، یعنی 6 مطلب اصلی رو میاریم در برد عقل. لکن لا یقال اینه هو متا هو کم مقدار هو، در مورد کیف هم حرف نمیزنه. خب 2 مطلب اینجا ما داریم. یکی این که ایشون گفت اگر ماهیت عقل رو ملاحظه کنی، علم و قدرت اینها زایدن یعنی آرزن، پس بهش کیف به حساب نه. وجود رو حساب کنی، اینا کیف نیستن، اینان دو کیف به حساب نه. حالا ممکنه کسی بگه به لحاظ ماهیت کیف رو بر اینها قائل بشید و سوال به کیفه بکنید، مطلب کیف در مورد اینا اجرا کنید. همینطوره دیگه، از عبارتیشون برامد که اینها به لحاظ وجودشون کیف ندارن، ولی به لحاظ ماهیتشون دارن. پس گفته میشه به لحاظ ماهیتشون شما سوال به کیفه بکنید. ایشون بعدن اشاره میکنه در خطوط بعدی که حق درباره او قول اینه که ماهیتشون اینه وجودشونه، بر اونا ماهیت قائل نیستیم، ماهیتی غیر وجود قائل نیستیم. بنابراین چون اون چه که کیف به حساب میاد این وجودشونه، پس قهرن این ماهیتشون هم میشه، نه که ماهیت اونها مثل ماهیت ما جدای از وجودمون باشه، اونها ماهیت و وجودشون این همه. اینو بعدا توضیح میدیم انشالله. فعلا به عنوان اصل موضوعی قبول کنید که ماهیت و وجود اونها این همه. اگه ماهیت و وجودشون این همه، پس چون علم این وجودشونه، قهرن این ماهیتشون میشه. اگر شما ماهیت از وجود جدا کنید، حق دارید که کیف، چیزهایی که کیف به حساب میاد به لحاظ ماهیت بر اونها کیف قرار بدید و بگید سوال به کیف هم میتونید بکنید. اما چون بعدا خواهیم گفت که کیفشون، چون بعدا خواهیم گفت که ماهیتشون با وجودشون یکیست، چون وجودشون کیف نداره، ماهیتشون کیف نداره.
این تصور هم چون بجون
غیرت میگن این همست، تمام تصورم میشه تصور... نه تصورن نیست، خارجن برای همه نیست. نه، اینو یادتون باشه در وقتی که من خواستم ماهیت و وجود رو در عقول عین هم کنم، اونجا شما بگید در همه موجودات ماهیت و وجود عین همه. این حرفی که الان من قبولش نکردم، اونجا بگید تا من جواب بدم که در بقیه متحدن عین نیستن، وجود و ماهیت متحدن عین نیستن. فقط من دارم اشاره میکنم به جواب شما، تفصیلش انشالله بمونه اونجا، چون الان وقتمون تنگه نمیتونم وارد تفصیلش بشم. این مطلب اول بود که توضیح دادم. مطلب دوم میگه مل عقل کلی، قید کلی میاره. مرادش چیه از لفظ کلی؟ کلی در اینجا کلی مفهومی نیست، چون عقل قابل استدلال بر کثیری نیست. پس کلی در مقابل جزئی نیست، بلکه مراد کلی سعیه. البته این حرفایی که الان دارم میزنم بعد باطل میکنم، یه حرفایی که الان دارم به جزم بیان میکنم بعد ابطالش میکنم، که کلی کلی مفهومی نیست و کلی سعی هست. کلی سعی، سعی سین و عین و یه، یعنی وسیع. گاهی به اشیایی که شخصا میگیم کلی، یعنی وسعت دارن، وسعت دارن یعنی کمالات وسیعی دارن. کلی سعی به موجودی گفته میشود که کمالات وسیعی داشته باشه، که شخصه و در این حال بهش کلی میگی. این کلی قابل استدلال کثیری نیست، اصطلاحا بهش میگن کلی مفهومی نیست، کلی سعیه. بله، کلی فلسفی گاهی که همون کلی مفهومی هم هست. نه، همین که عرض میکنم کلی مفهومی یعنی قابل استدلال کثیری، کلی سعی یعنی شخصی که کمالات وسیع دارد. عقول شخصند، کلی نیستن، قابل استدلال کثیری نیستن. و ولی و کلی سعی هم. پس مراد در اینجا کلی سعیه، نه کلی مفهومی. تا اینجا روشنی؟ ولی میخوام این رو باطل کنم. در اینجا کلی میتواند کلی مفهومی باشد. ببینید با ما داره سوال میکنه. وقتی داره با ما سوال میکنه، از منهوی این عقل نمیپرسه. نمیپرسه این شخص عقل چه منهویی داره، یعنی خصوصیات شخصیش چیه. از ماهو سوال میکنه. ماهوی عقل کلیه، ماهیتش کلیه، کلی مفهومی است، قابل صد بر کثیرینه. بر عقل اول هم صد میکنه، بر عقل دوم، سوم، چهارم تا دهم، بر همه این عقل صد میکنه. پس عقل ماهیتش کلی است. عقل اول نمیگیم، عقل اول شخصه، ولی عقل طور کلی که بر عقل اول و ثانی و ثالث تا عاشر صد میکند، میشود عقل کلی. پس در اینجا چون به ما حقیقیه داره سوال میکنه و ما هم سوال از ماهیته و ماهیت عقل کلیه، اونم کلیه مفهومی، یعنی قابل استدلال کثیرین، پس در اینجا مراد از کلی همون کلیه مفهومی است. اگرچه عقل را کلیه سعی هم میگویند، ولی در اینجا مراد کلیه مفهومی است. مطلب هر دو رو گفتم، اون که باطل بود اول گفتم، اونی که سعی بود بعدم گفتم. البته باطل نیست که عقل سعی است، عقل سعیه، ولی در اینجا مرادش از کلی کلی مفهومی به بیانی که گفته شد، چون وقت تنگ بود به نفع شما شد، من نتونستم زیاد توضیح بدم ولی زیاد خستتون میکردم. حالا به همین اندازه اکتفا کنید. انشالله بقیه مطالب جلسه آینده.